انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی همواره در موضع تفوق و یک جانبه کوبیدن فلسطینی ها بود، شهرک ها رو ایجاد میکرد، اینها رو آواره میکرد. از بعد از انقلاب از انتفاضه سنگ شروع شد، مردم فلسطین با تیر و کمان برخورد کردن تا رسید به موشک، تا رسید به اینکه الان بیش از 3 سال هست که اسرائیلیان در موضع تدافعی هستند، در موضع تهاجمی نیستند. اگرچه میکوبن، اگرچه بمباران میکنن، اگرچه موشک میزنن، اما اینا در موضع تدافعه، در موضع تهاجم به معنی واقعی خودش نیست. ما معتقدیم این جریان تاریخی اراده الهی هست و این اراده الهی محقق میشه و فرموده ولو کن هر مشکون، ولو کن هر کافرون، تابع خوشامد خوشامد نبودن اینها هم نیست.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس مسائل سیاسی، که این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل رو ابعاد مختلفش رو واکاوی کردید و البته امیدواریم که وعده الهی هم به زودی محقق بشه. شما رو به خدا می‌سپارم.
نه تنها امیدوار باشید بلکه یقین داشته باشید که این وعده محقق خواهد شد.
انشاءالله. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا حافظ.
شما برنامه روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. با شما همراه هستیم به امید خدا تا ساعت 10 شب و یک سوال پیامکی داریم. بر اساس مصوبه این هفته مجلس که موافقان و مخالفان زیادی داشت، مهریه‌های بالای 14 سکه زندانی ندارند. نظر شما درباره این مصوبه مجلس چی هستش؟ آیا این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه و یا اینکه باعث تسهیل در ازدواج و ترغیب مردان به ازدواج خواهد شد؟ 30,000 10,35 راه ارتباطی ماست. همطور که میشد حد زد، این موضوع مهریه برای خیلی از شهروندان ایرانیان جذاب هست و ما رو هم فراموش نکردید. از طریق سامانه پیامکی 30,000 10,35 پیامک های مختلفی رو برای ما ارسال کردید. اجازه بدید در این فرصتی که داریم چند موردی رو با هم مرور کنیم. خب، شماره 0990-45-57 نوشتن: سلام، صبحانی هستم. 14 سکه نباید بیشتر باشه چون جوانها از مهریه زیاد میترسن و ازدواج نمی کنن و اینگونه کشور به سمت کهنسالی میره در حالی که کشور به جوانان و نسل جوان احتیاج داره. شماره 917-42-83 نوشتن که با سلام، مهریه باید طوری باشه که بتوان آن را هر وقت که خانم درخواست کرد بشه پرداخت کرد و کم کردن مهریه نه تنها حقوق زنان رو ضایع نمی کنه بلکه پسرها رو هم تشویق به ازدواج خواهد کرد و جلوگیری می کنه از کاسبکاری بعضی از اشخاص. ارادتمند شما، خسرو خورشید از شیراز. شماره 917-35-63 نوشتن: سلام و عرض ادب. کاهش مهریه از جهاتی خوبه، از جهاتی بده. با تشکر، محمد قاسم دژمان از یاسوج. امیدوارم فامیلی رو درست قرار کرده باشم، اسم کوچیک رو درست خونده باشم و اینکه کاش می‌فرمودید از چه جهاتیش خوبه، از چه جهاتی بد. منتظریم اگر ما رو میشنوید. شماره 919-26-04 هم برای ما نوشتن که اگر شرایط برای خانم‌ها و آقایون برابر و مساوی باشه، اون وقت کاهش سقف مهری هم معنا پیدا می‌کنه. خب بازم ممنون و متشکرم. پیامک‌های مختلفی به دستمون رسیده. برخی ها به صورت گزینه‌ای جواب دادن. گزینه دو به نظر میاد منظورشون این هستش که این کاهش سقف مهریه کمک میکنه برای اینکه تسهیل ازدواج و تشویق مردان رقم بخوره. شماره 937-63-18 به این صورت جواب دادن. و شماره 937-63-18 هم نوشتن که مهریه در حال حاضر عامل اصلی عدم ازدواج هست و تحریک به طلاق و قدیم‌ها این گونه نبود و داشتن مردم زندگیشون رو میکردن. این هم نکته ایست و البته توجه به سنت ها بیشتر مد نظرشونه. و یک نظر متفاوت 0912-35-03 برامون نوشتن: سلام خدمت مجری، 14 عدد سکه یعنی این که ارزش خانم ها به اندازه 14 تا سکه است و 14 تا سکه هم میتونه دریایی از طلاق ها رو به همراه داشته باشه. ضمن این که ما به همه نظرات احترام میگذاریم و دیدگاه های مختلف هست، ولی به نظر ما کمی از اون فلسفه اصلی مهریه در جامعهمون فاصله گرفتیم. شاید باید رجوع کنیم به نظرات جامعه شناسان و البته کارشناسان دینی، در کنارش موضوعات این چنین رو تجزیه تحلیل بکنیم. به هر حال مصوبه مجلس ناظر به مسائل اجتماعی هست و اینکه ما با پدیده پر شدن زندان‌ها مواجه نشیم، افرادی که زندگیشون به هم بخوره. آقا در زندان، حتما وقتی که یک آقای در زندان باشه زندگی اون خانم هم زندگی شیرینی نخواهد بود. اگر همسر سابقش یا همسری که از اون مطالبه مهریه کرده در زندان باشه، این وضعیت شاید خوشایند نباشه. و تا اینجا قانون، حالا ما حتما رو بحث کارشناسیمون روی محور هم خواهیم پرداخت، به هر حال هنوز هم مهریه به صورت یک دین به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی، اما نوع واکنشی که نهاد قانون و در قانون گذار گذاشته متفاوت است و از این به بعد حالا اعمال قانونی که روش خواهد شد، اما مهریه های اندل استطاعه حتما بر عهده آقا هست و اندل مطالبه هم بر اساس در واقع قواعد خودش حتما بعد با کارشناسان حقوقی راجبش بیشتر صحبت کنیم. و یکی از شنوندگان ما که در رادیو گفتگو هم مخاطب وفادار و پروپا قرصی هستن به نام آقای قفاری با شماره 917-74-89 نوشتن که سلام کردن به من و نوشتن در حال حاضر مردهای بدبخت 24 ساعته کار میکنن، به جای هم نمیرسن. نمیشه که قانون رو به صورت برعکس اجرا کرد و خانم ها به آقایون مهریه بدهند و یک تقسیمی بشه بر دوش اونها. خانم ها سر کار هستن، مردها در منزل و نگهداری و از بچه و پذیرایی مهمان و موضوعات اینچنینه. و در ادامه هم خب پیام خیلی بلند هست و نوشتن که مردها رو حالا به چشم کارت آبربانک میبینن بعضی از خانم ها، مردها چیزی ندارن مهریه بدن و کارت آبربانک نوشتن که دست خانم ها هست و مردها چیزی ندارن مهریه بدن. آقای قفاری، حالا تو با بعضی از محورهای پیامک شما بنده شخصا موافقم، با بعضیش کمتر موافقم یا به نوعی میتونم بگم موافق نبودم، اما حتما در بعضی از خانواده ها این شرایط هست و در بعضی از خانواده ها خانم ها واقعا هم پا و هم دوش آقای خودشون دارن کار میکنن. بازم تشکر میکنم که با رادیو گفتگو همراه هستید و موضوع مهریه رو در سوال پیامکی بهش خیلی توجه کردید و در همین لحظات خیلی سریع و تند داشت برامون پیامک میرسید. ممنون و متشکر.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
دوستان، بار دیگه شهر مشهد توجه ها رو به خودش جلب کرده و نشست APA یا همون نشست اخیر مجمع مجالس آسیایی باعث شده که این شهر و اتفاقات رویدادی که در اون افتاده باعث توجه ها بشه و این مجمعی که برگزار شده میتونه توجه بده به ما برای این که ما میتونیم در دیپلماسی پارلمانی هم فعالیت داشته باشیم و این رو به عنوان یک ظرفیت مکمل دستگاه سیاست خارجیمون ببینیم و بتونیم گفتگوهای منطقه‌ای، ایجاد شبکه‌های همکاری بین کشورهای آسیایی و اتفاقات اینچنین رو رقم بزنیم. در این خصوص قرار بیشتر صحبت بکنیم با حجت الاسلام حسن علی اخلاقی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی. جناب آقای اخلاقی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام و شما بخیر و همه شنوندگان عزیز رادیو سراسری گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون میشم آقای اخلاقی، یه مختصری تشریح بفرمایید که در شهری که شما نمایندگیش رو بر عهده دارید، این مجمعی که بود چه ابعادی داشت، چه اتفاقی افتاد و دیپلماسی پارلمانی در نهایت چه نقشی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد خدمت عزیزان جناب آقای فیروزی و همه شنوندگان عزیز رادیو سراسری گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب دیروز و امروز کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی، همون معروف APA، با حضور 15 کشور آسیایی در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. کمیته امور سیاسی قبلا ریاستش به عهده کشور آذربایجان بود و از دیروز این ریاست به مدت 3 سال در اختیار جمهوری اسلامی است. دنیای کنونی که روابط بین المللی خصوصا در شرایط امریکا و اتحادیه اروپا یک انحصارگرایی رو دنبال میکنن، روی کرده جمهوری اسلامی به شرق و آسیا میتونه کمک بکنه هم به شناسایی ظرفیت جدید و هم شناسوندن ظرفیت های جمهوری اسلامی به کشورهای نوظهوری که امروز در آسیا خودشون رو دارن به دنیا معرفی میکنن. واقعیت اینه که انحصارگرایی امریکا و اروپا دیگه رو به افول گذاشته و امروز قاره آسیا به عنوان مرکزی برای هم تعاملات سیاسی و هم تعاملات اقتصادی در دنیای کنونی خودش رو داره معرفی میکنه. خب دیروز و امروز 15 کشور آسیایی در قالب همون مجمع مجالس آسیایی در مشهد مقدس که خود ظرفیت استان خراسان و مشهد مقدس هم در حوزه‌های اقتصادی و هم گردشگری ظرفیت قابل توجهی هست فورم جمع شدن، به ویژه که در این اجلاسی که اجلاس دو روزه ای که برگزار شد یک اتفاق نظر و یک بیانیه سیاسی هم در دوام جنایت های رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی و در دفاع از مردم فلسطین به ویژه غزه و کرانه باختری هم به توافق رسیدن، این بیانیه هم در نوع خودش کم نظیر بود که
آقای اخلاقی
جانم.
بله خیلی ممنونم، چون وقتمون یه مقدار کوتاه هست، من در حد یک دقیقه و جمع‌بندی ازتون میخوام که بفرمایید. الان ما از این مجمع و از این اجلاسی که برگزار شد چه ظرفیتی برای کشورمون حاصل خواهد شد؟
نکنید مجمع مجالس آسیایی از باب این که برایند مردم آسیا هستن میتونن پشتوانه خوبی برای دیپلماسی سیاسی ما و همچنین موقعیت تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی در تعاملات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای باشن. لذا این مجمع عملا بازوی قدرتمندی برای وزارت امور خارجه و تعاملات سیاسی که در کنارش امروز پشتوانه تعاملات اقتصادی است میتونه باشه. و به نظر من ورود این هیئت‌ها به جمهوری اسلامی به ویژه استان خراسان رضوی و شهر مقدس و مشهد هم در حوزه های گردشگری و هم در حوزه های اقتصادی میتونه رونق خوبی رو به منطقه و کشور انشاءالله برمکان بیاره.
خب آقای اخلاقی، من یه خبر خوب بدم، چون موضوع موضوع مهمی بود، با تایید کننده الان به من گفتن که به دلیل اهمیتش ما وقت بیشتری رو میتونیم اختصاص بدیم و در خدمتتون باشیم. این رونقی که شما دارید اشاره میکنید در رابطه با برگزاری چنین اجلاسی، اولا خود این اجلاس تکرارپذیر هست یا سالهای بعد ممکنه در کشورهای دیگری باشه یا پایگاهش ایران هست؟ این رو میفرمایید؟
عرض کردم خدمتون ریاست کمیته دائمی امور سیاسی اون به مدت 3 سال در اختیار جمهوری اسلامی از دیروز قرار گرفته که در روز دوم جناب زنگن که نماینده یه استان خراسان رضوی ایشون ریاست این کمیته به مدت 3 سال در اختیار بودن. خود این کمک میکنه در مدت 3 سال ظرفیت های جمهوری اسلامی چه در حوزه‌های اقتصادی چه در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی معرفی بشه به کشورهای آسیایی. ورود این هیئت‌ها به ایران و خصوصا وقتی عرض میکنم در پایتخت معنوی جمهوری اسلامی مشهد مقدس این اتفاق رقم خورده، این رفت و برگشت ها و جلسات کمک میکنه اولا اون ایران هراسی که از طول سالیان گذشته متاسفانه توسط بنگاه های خبری غرب بهش دامن زده شده این کنترل بشه و از اون طرف توانمندی فرهنگی اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی و در کنارش حوزه های اقتصادی به دنیا به ویژه کشورهای آسیایی معرفی بشه. امروز تعاملات دیپلماسی در همه عرصه‌ها مؤثره. ممکنه ما این کمیته رو بگیم کمیته امور سیاسی است، اما واقعیت اینه که رفت و آمد هیئت‌های کشورها خب در این اجلاس دیروز از کشور چین، کشورهای عربی منطقه، کشور هند و عرض میکنم حدود 15 کشور هیئت‌هاشون وارد مشهد مقدس شدن و در این 2 روز اجلاسیه هم خودشون و ظرفیت‌های خودشون رو معرفی کردن و هم ظرفیت‌های جمهوری اسلامی رو به اصطلاح آشنا شدن. خب سخنرانی دیروز ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف رو داشتیم، ایشون هم توجه به شرق رو در نگاه جمهوری اسلامی در تعاملات آینده کشورمون با قدرت‌های نوظهور مطرح کردن و آمادگی جمهوری اسلامی رو برای اینکه کمک بشه به کشورهای در حال توسعه و قراردادها و ظرفیت‌های نو رو بین این کشورها بشه انشاءالله به سرانجامی رسون اعلام کردن و عرض میکنم برای شاید اولین بار بود که مجمع مجالس آسیایی به برکت برگزاری این کمیته دائمی امور سیاسی بیانیه‌ای رو علیه جنایات رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم غزه و فلسطین صادر کرد. این ایجاد حس مشترک میکنه بین کشورها. وقتی حس مشترک بین کشورها ایجاد شد، در به تبع اون در حوزه‌های دیگه هم مثل حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های به اصطلاح فرهنگی هم تعاملات تقویت میشه.
و آقای اخلاقی، با توجه به اینکه پارلمان ها و قوه مقننه در هر کشوری ممکنه بسته به اون تفکیک قوایی که دارن، بسته به اون انتخاباتی که برگزار میکنن، اون نظام انتخابات و نظام سیاسیشون و البته مدت زمان فعالیت پارلمانشون، این عوامل مختلفی دخیل هست. گاهی یک پارلمان وظیفه تعیین نخست وزیر یا دولت رو بر عهده داره، گاهی یک پارلمان از دولت جدا هستش مثل کشور ما، و شرایط اینگونه، یعنی عوامل اینچنینی ممکنه که اینها یک شأن برابری با همدیگر نداشته باشن. این فکر میکنید که در کار این اجلاس در آینده میتواند تاثیرگذار باشد؟ یعنی ممکنه که حضور کشورها فقط جنبه نمادین و تشریفاتی داشته باشد، از جهت یک دوره همیه حالا فکر میکنم سالانه باشه، به این صورت خواهد بود، یا اینکه به هر حال میتونن در تصمیم گیری های جهانی و منطقه‌ای موثر باشن؟ دیدگاه شما چه است؟
من این نظر رو قبول دارم جناب آقای فیروزی که معمولا اجلاس های این گونه گاهی وقتا به صورت تشریفاتی برگزار میشه، اما واقعیت اینه که آسیا اخیرا خودش رو در دنیا داره پیدا میکنه و هم با زحماتی که دوستان ما در مجلس شورای اسلامی و ارتباطاتی که با مجمع مجالس آسیایی گرفتن و تقویت شده این ارتباط در دوره 12 که ما خدمت مردم عزیز در مجلس شورای اسلامی هستیم، احساس میکنم حرکت مجمع مجالس آسیایی رو به قوت بوده. شاید در 3-4 سال گذشته بیشتر همون حالت نمایشی که فرمودید و گناهگار حاشیه‌ای بوده، اما اخیرا عرض میکنم آسیا در مرکز تعاملات مختلف در دنیا مطرح شده. علاوه بر منطقه خاورمیانه که جمهوری اسلامی در او قرار داره، شرق آسیا یعنی کشور چین، کشور هندوستان و از اون طرف کشورهای به اصطلاح جنوب خلیج فارس، اینها خودشون رو در تعاملات اقتصادی دنیا دارن مطرح میکنن و مجمع مجالس آسیایی در سالهای اخیر، یکی دو سال اخیر، خیلی تفاوت کرده با گذشته. یعنی نشست‌ها زنده شده، جدیتر داره دیدگاه مطرح میشه. برای در کشورهای مختلف نظام‌های سیاسی مختلفی هستن. بعضی وقتا پارلمان به تعبیری که شما فرمودین مثل جمهوری اسلامی به عنوان یک قوه مستقل از اجرا هست، اما نگاه پارلمان ها حتی اگر ارتباط مستقیم با حوزه اجرا نداشته باشن، مؤثره در دیدگاه اون کشوره. یعنی وقتی نمایندگان اون پارلمان یا افرادی که از طرف هیئت اون کشور وارد جمهوری اسلامی میشن، دیدگاه خودشون و آشنایی اینا با ظرفیت‌های مختلف، به ویژه همراهی کردن در این اجلاس اخیر در حوزه سیاسی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه و همچنین محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی، تقویت میکنه این حس مشترک رو بین کشورهای منطقه. و به نظر من در سالهای اخیر میشه به محکمی گفت که از اون حالت نمایشی در اومده و آسیا خودش رو داره پیدا میکنه و این به نظر من در تعاملات آینده دنیا مؤثره. امروز آسیا آسیای 4 سال قبل نیست، آسیای 10 سال قبل نیست، آسیایی هست که قدرت های نوظهور مثل چین و هندوستان دارن تنه میزنن به سالها کت خدا منشی ایالات متحده امریکا و همچنین اتحادیه اروپا. بنابراین این ارتباطات تقویت میکنه اون انسجام و حس مشترک رو بین کشورهای منطقه.
و آقای اخلاقی، به عنوان سوال آخر، حالا من در ذهن خودم یک چالش احتمالی رو داشتم مرور میکردم براتون پرسیدم، شاید این سوال بتونه به عنوان یک نقطه قوت هم تلقی بشود. به هر حال با توجه به اینکه این اجلاس تشکیل میشه از نمایندگان پارلمان های مختلف، آیا کنار هم نشستن اینها در حل موضوعات منطقه‌ای که نیاز به قانونگذاری های به نوعی همسو و منطبق داره، یعنی کشورهای این منطقه و کشورهای قاره آسیا، در جایی که ممکنه که تبادلاتشون و تعاملاتشون در قانونگذاری همسو و منطبق بتونه کمک بکنه برای فعال شدن ظرفیت ها، چقدر فکر میکنید که این احتمال هست که از این منظر یک نقطه قوتی بر اساس این اجلاس ها ایجاد بشه؟
کم کم دنیا به این سمت میره که ارتباطات منطقه‌ای و قاره‌ای تقویت بشه. یه زمانی کشورها مستقل بودن، در همه عرصه ها خودشون تصمیم میگرفتن چه بکنن و چه نکنن، اما امروز اصلا در حوزه های مختلف، چه اقتصادی، چه امنیتی، چه نظامی، اگر دقت بکنیم پیمان های مختلف است که داره مدیریت میکنه فضای کشورها رو. لذا کشورها فهمیدن که به تنهایی نمیتونن در قبال ساختارهای مختلف، خصوصا ساختارهایی که توسط استکبار و قدرت های به اصطلاح مطرح در دنیا بتونن از خودشون دفاع بکنن. گرایشات منطقه‌ای، پیمان‌های منطقه‌ای، گفتگوهای منطقه‌ای، اینا اخیراً خیلی تقویت شده. جالب بدونید بعد از اینکه رژیم صهیونیستی به قطر حمله کرد، احمقانه حمله کرد به این کشور، در خود شورای خلیج فارس و در حوزه کشورهای خاورمیانه ولو به صورت علنی مطرح نشد، اما ارتباطات پشت صحنه شکل گرفت که سراغ پیمانهای منطقه‌ای برن میرن. این ارتباطات در قالب پارلمان ها کمک میکنه به اون انسجام کشورها در راستای رسیدن به اهداف مشترک، و امروز اهداف مشترک برای کشورها مهمتر از اهداف خود اون کشور هست که به اصطلاح مسیر رو باید طی بکنه. بنابراین علاوه بر این که در حوزه قانون گذاری موثره که کمان که شما فرمودین، به نظر من در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی و در حوزه سیاسی هم این نشست ها و رفت آمد ها تأثیر خودش رو قطعا خواهد داشت.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم جناب آقای اخلاقی، و آرزو توفیق داریم. امیدواریم که همه این قدم ها کمک بکنه برای رشد و تعالی کشورمون. شما رو به خدا می‌سپاریم.
خدا
گفتگو کردیم با جناب آقای حجت الاسلام حسن علی اخلاقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس، نماینده مجلس در شهر مشهد. دوستان، بار دیگر سوال پیامکی رو خدمتون میخونم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. پاسخهای بسیار پرشماری داره به دستمون میرسه. بر اساس مصوبه این هفته مجلس که موافقان و مخالفان زیادی داشت، مهریه‌های بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی ندارند. نظر شما درباره این مصوبه چی هست؟ آیا فکر میکنید این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه، و یا اینکه باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به ازدواج خواهد شد؟ 30,035 راه ارتباطی ماست.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که
بودنت میتونه دل خوشیم با ماشه بذار حس کنم همین